صفحه 230. آب فاریا آهی کشید و گفت: فرزند، من یک مرتبه به شما گفتم که از قتل نفس بیزار هستم و نمیخواهم بر اثر فرار ما شخصی به قتل برسد. دانتس گفت: پدر روحانی، این عمل قتل نفس نیست، بلکه دفاع طبیعی می باشد و انسان وقتی موجودیت خود را در خطر دید باید از خیش دفاع کند. آب فاریا گفت: با این وصف من نمی توانم با قتل این مرد بدبخت که گناهی غیر از انجام وظیفه خیش ندارد موافقت کنم. دانتس گفت: ولی شما پیوسته در فکر قتل او هستید و من حس می کنم که این اندیشه از مغز شما خارج نمی شود. پیرمرد آهی دیگر کشید و گفت: من در فکر قتل او نیستم، بلکه در فکر گریختن می باشم. دانتس پرسید: آیا راهی برای گریز پیدا کرده اید؟ پیرمرد گفت: اگر ممکن بود که یک نگهبان کر و نابینا را به جای یک فرد عادی می گماشتند خیلی خوب می شد. دانتس با یک لحن جدی که سبب وحشت آب فاریا شد گفت: عالی جناب، اگر شما اراده کنید آن مرد هم کور خواهد شد هم کر. مرد جوان خواست که صحبت راجع به این موضوع ادامه پیدا کند، ولی پیرمرد آن روز به صحبت مزبور خاتمه داد و تا 3 ماه راجع به آن موضوع حرف نزد. یک روز ناگهان از دانتس پرسید: فرزند، آیا عضلات شما قوی هست و آیا نیرومند می باشید یا نه؟ دانتس به جای این که جواب بدهد، ابزاری را که پیرمرد به جای کارد به کار می برد و عبارت بود از یک قطعه فلز، از دستش گرفت و فشار داد و آن را خم کرد و بعد راست نمود. بدین ترتیب ادمون به پیرمرد ثابت کرد که خیلی زور دارد و پیرمرد گفت: آیا شما حاضر هستید به من قول بدهید که نگهبان زندان را به قتل نرسانید مگر در صورت ضرورت غیر قابل احتراز؟ دانتس گفت: آلی جناب، من حاضرم که به شما قول شرف بدهم که نگهبان را جز در صورت ضرورت قطعی به قتل نخواهم رسانید. پیرمرد گفت: در این صورت ما می توانیم که شروع به اجرای نقشه فرار خود کنیم. ادمون پرسید: اجرای این نقشه چقدر به طول می انجامد؟ پیرمرد گفت: چون ما 2 نفر هستیم و بیش از 1 نفر می توانیم کار کنیم، این نقشه را در ظرف 1 سال به موقع اجرا خواهیم گذاشت. دانتس گفت: از چه موقع شروع به کار خواهیم کرد؟ مرد روحانی گفت: ما می توانیم که بلافاصله شروع به کار کنیم. دانتس گفت: پدر روحانی، در این صورت ما 1 سال وقت خود را تلف کردیم، چون می توانستیم که این کار را سال گذشته شروع نماییم. پیرمرد نظری دقیق به چهره جوان انداخت و گفت: آیا یقین دارید که 1 سال وقت ما تلف شده است؟ دانتس از این نگاه و حرف شرمنده و سرخ شد و در باطن تصدیق کرد که در آن 1 سال وقت او تلف نشده و برعکس، سال مزبور از بهترین و مفیدترین سالهای عمر او بوده، برای این که توانست در آن سال بسی چیزها بیاموزد. این بود که با فروتنی گفت: پدر روحانی، معذرت می‌خواهم و گاهی از اوقات حرفی بدون مطالعه از دهانم خارج می‌شود که بعد سبب پشیمانی می‌گردد. پیرمرد گفت: انسان بالاخره انسان است و نباید از او انتظار داشت که یک موجود کامل باشد، ولی شما این مزیت را دارید که بهترین انسان می‌باشید که تا امروز من دیدم. آنگاه پیرمرد نقشه جدید خود را برای فرار به نظر دانتس رسانید. در آن نقشه اتاق دانتس و اتاق آب فاریا و تونلی که آن دو را به هم مربوط می کرد به نظر می رسید و از وسط آن تونل می باید یک نقب جدید حفر شود تا اینکه به کوریدوری که پیوسته یک نگهبان در آنجا قدم می زند برسد. وقتی نقب جدید به زیر آن کوریدور رسید، می باید زیر کوریدور یا راهرو را طوری حفر کنند که در یک موقع به خصوص، هنگامی که نگهبان عبور می نماید، زیر پایش خالی شود و وی به درون نقب بیفتد. و چون در این حال هر کس هر قدر حضور ذهن داشته باشد، مضطرب و پریشان می شود و نمی فهمد که در کجاست، دانتس می باید از پریشانی حواس و گیجی نگهبان استفاده نماید و خود را روی او بیندازد و دهان و دست و پای او را ببندد تا اینکه آن مرد فریاد نزند و ممانعتی ننماید. آن وقت دانتس و آب فاریا از نقب خارج می شوند و خود را به یکی از پنجره های کوریدور مزبور که به طرف خارج قلعه گشوده می گردد می رسانند و به وسیله نردبان تنابی که دارند از آن پنجره در طول حصار خارجی قلعه پایین می روند و آزاد می شوند. این نقشه به قدری در نظر دانتس سهل و عملی آمد که از فرط مسرت کف زد و گفت: پس پدر روحانی، درنگ جایز نیست و باید شروع به کار کرد. همان روز آن دو نفر شروع به کار کردند و چون مدتی بود که استراحت می نمودند، توانستند با یک انرژی جدید کار حفاری را شروع کنند. فقط در یک موقع آنها از کار حفاری دست می کشیدند و آن هم موقعی بود که می باید هر یک در اتاق خود حضور داشته باشند تا اینکه زندانمان آنها را ببیند. به مناسبت این که گوش آنها به صدای پای زندانمان آشنا شده بود، می توانستند با یک صدای کوچک که از خارج به گوش آنها می رسید، صدای پای او را بشناسند و زود خود را به اتاق خیش برسانند. موضوع خاکی که از نقب جدید به دست می آوردند، برای آنها اسباب زحمت بزرگ شده بود و جایی نداشتند که خاک مزبور را در آنجا قرار بدهند. این اشکال را بدین ترتیب رفع کردند که خاک را به ذرات سیار کوچک تقسیم می نمودند و بعد ذرات مزبور را از راه پنجره اتاق خود هنگام شب به باد می دادند. چون شبها در دریا و در جزیره ایف بادی تند می وزد، وزش باد ذرات کوچک خاک را تا صبح می برد. مدت یک سال آن دو نفر تقریبا روز و شب در نقب کار کردند. در این یک سال آبفاریا همچنان به جوان علم می آموخت و گاهی این علم و زمانی علم دیگر و گاهی یک زبان و زمانی زبانی دیگر را به وی یاد می داد. بعضی از روزها در خصوص تاریخ با دانتس صحبت می کرد و شرح حال بزرگان دنیا را که گاهی در قفای خود یک شیار نورانی باقی می گذارند و نام آن را افتخار گذاشته اند برایش نقل می نمود. آبفاریا مردی بود از طبقه اشراف که در همه عمر با بزرگان زندگی میکرد. از روی فطرت نجابت و وقار و نزاکت داشت. ولی دانتس جوانی بود ملاح و گرچه تربیت شده محسوب میگردید، ولی باز هم در محیطی غیر از محیط آبفاریا بزرگ شده بود. ولی بر اثر معاشرت با آن مرد، بدون اینکه خود متوجه شود، متانت و نزاکت آن مرد را تقلید میکرد و مثل او تکلم مینمود و گاهی همون جملات آبفاریا را به کار میبرد. انسان به دو صورت ممکن است که دارای مشرب و نزاکت بزرگان شود. یکی این که با بزرگان بنشیند و دیگر این که کسب دانش نماید تا این که به وسیله علم دارای وزن و شخصیت و نزاکت گردد. در آن موقع هر دو توفیق برای جوان ملاح حاصل گردید، زیرا هم از خود آب کسب ادب و نزاکت می‌کرد و هم از علم او بهره‌مند می‌گردید. بعد از 15 ماه نقب به پایان رسید و یک سر آن منتهی به زیر کوریدور گردید. دو محبوس جوان و پیر از این می‌ترسیدند که قبل از شبی که باید بگریزند، آن نقب یک مرتبه زیر پای نگهبانی که در آن کوریدور نگهبانی می‌نماید فرو ریزد. به همین جهت بعد از مشاوره با یکدیگر قرار گذاشتند که دانتس یک قطعه تیر چوبی را که ضمن حفاری به دست آورده بودند زیر نقب جا بدهد که نقب مزبور یک مرتبه و قبل از وقت فرو نریزد. هنگامی که جوان ملاح تیر چوبی را زیر نقب جا می داد، یک مرتبه شنید از اتاق او که پیرمرد در آنجا مشغول تهیه پایه‌ای برای نردبان تنابی بود، صدای ناله و استمداد به گوش می رسد. دانتس تیر را رها کرد و به طرف اتاق خود دوید و دید که مرد روحانی در آنجا لرزان و بیرنگ ایستاده است. دانتس گفت: پناه بر خدا پدر بزرگوار، شما را چه می شود؟ پیرمرد گفت: فرزند، من فرصت ندارم زیاد حرف بزنم، گوش بدهید. دانتس دید که حلقه های کبود رنگ اطراف چشم های پیر مرد را گرفته و موهای سرش راست شده و از فرط وحشت ابزاری را که در دست داشت بر زمین انداخت و به طرف پیر مرد دوید و گفت: پدر روحانی، چرا حال شما تغییر کرده است؟ خواهش میکنم بگویید که آیا بیمار هستید؟ آبفاریا گفت: من پایان زندگی خود را نزدیک میبینم، برای این که دچار مرضی هستم که آن بیماری حملاتی مانند حمله سکته دارد. یک مرتبه قبل از این که مرا محبوس کنند، من گرفتار این حمله شدم، ولی آن حمله خطرناک نبود و این مرتبه حمله مرض ممکن است که خطرناک گردد. داروی این بیماری فقط یک محلول است که درون شیشه‌ای وجود دارد و این شیفه در جوف پایه تخت خواب من قرار گرفته، زیرا پایه تخت خواب من مجوف می باشد و شما بروید و آن شیشه را که حاوی یک مایع قرمز رنگ است بیاورید. ولی نه نه، بهتر این است که مرا به اتاقم برسانید، برای این که من نمی‌دانم پس از این که گرفتار حمله این مرض شدم چه خواهد شد و حمله چقدر طول خواهد کشید، و بهتر این است که من در اتاق خود حضور داشته باشم تا مرا در اینجا نبینند. با اینکه دانتس از اظهارات پیرمرد و تغییر حالی که در او می‌دیدید بسیار متأثر بود، برای اینکه آب فاریا را مانند یک پدر دوست می‌داشت، آب را بلند کرد و در نقب به حرکت درآورد و با زحمت او را از تونل مزبور گذرانید تا اینکه به اتاق مرد روحانی رسید و او را روی تخت خواب قرار داد. آب فاریا گفت: فرزند، من از شما به مناسبت این زحمتی که کشیدید و مرا به اینجا آوردید متشکرم، و اینک به طوری که حس می کنم حمله مرض شروع خواهد شد، و پس از این که حمله آغاز گردید شاید صدایی از من بیرون نیاید و از حال بروم، ولی ممکن است که دچار تشنج شوم و دست و پا بزنم و فریادها از دهانم خارج گردد، و اگر این طور شد سعی نمایید که صدای من از اینجا خارج نگردد. توضیح حاشیه: بنده طبیب نیستم، ولی مثل هر نویسنده عادی قدری راجع به امراض کتاب و رساله خواندم و فکر می‌کنم مرض آب فاریا بیماری سکته ناشی از فشار خون بوده، و گاهی البته به طور خیلی نادر حمله سکته توأم با تشنج و عوارضی شبیه به مرض قش است. مترجم. ادامه متن: این موضوع یعنی جلوگیری از صدای من بسیار اهمیت دارد، زیرا اگر صدای من را بشنوند و بفهمند که من دچار یک بیماری سخت شده هم، ممکن است که مرا از شما جدا نمایند، یعنی زندانم را تغییر بدهند و من دیگر شما را نبینم. بعد از این که حمله شروع شد، اعم از این که من فریاد بزنم یا نه، بعد از مدتی بی حرکت خواهم گردید و یک قسمت از آثار مرگ در من آشکار خواهد شد، و شما بعد از این که دیدید که من بی حرکت شدم و فقط پس از این که به کلی بی حرکت گردیدم، دهان من را با کارد باز کنید تا این که دندانهایم از یکدیگر جدا شود و 8 تا 10 قطره از آن مایع سرخ رنگ در دهانم بریزید، و شاید پس از این که مایع مزبور از گلوی من پایین رفت من به حال بیایم. دانتس که کلمه شاید را شنید گفت: پدر روحانی، مگر شما اطمینان ندارید که این مایع حال شما را خوب کند؟ ولی پیرمرد نتوانست جواب این سوال را بدهد و ناله‌ای برآورد و بانگ زد: مرا دریابید، مرا دریابید، حمله مرض شروع شده است. حمله بیماری خیلی سریع‌تر از آنچه ادمون تصور می‌کرد آغاز گردید و یک مرتبه بخاری متراکم مانند طوفان در مغز پیرمرد پیچید و چشم‌های او فراخ شد و دهانش دچار اعوجاج گردید و صورتش به رنگ سرخ درآمد و عضلات بدن مرد سالخورده پیچ خورد و نتوانست فریاد بزند، ولی دانتس پتو و بالاپوش پیرمرد را روی دهانش انداخت و خود نیز مثل یک وزنه سنگین روی پیرمرد قرار گرفت که وی نه فریاد بزند و نه از تخت خواب بر زمین بیفتد. مدتی حمله مرض طول کشید و در تمام آن مدت ادمون مثل این که با یک پهلوان زورمند کشتی می‌گیرد، پیرمرد را نگاه داشته بود تا این که رفته رفته التهاب آن مرد رو به کاهش نهاد و اعضای بدنش از حرکت افتاد و مثل یک پاره سنگ بدون تکان شد و همچون مجسمه ای از مرمر سرد گردید و چون یک لوله از جگن که زیر پا در هم بشکند در هم شکست. توضیح حاشیه: بارها اتفاق افتاده خوانندگان دقیق به من ایراد گرفته اند که تو در ترجمه های خود تشبیهات عجیب و نامانوس به کار می‌بری، و من تصور می‌کنم که یکی از تشبیهات نامانوس همین شبیه کردن ناتوانی آب فاریا به یک لوله از جگن یا نی است که زیر پا در هم بشکند. ولی خوانندگان محترم باید توجه فرمایند که من متوجه هستم و وظیفه هم این است آنچه را که نویسنده به رشته تحریر درآورده به فارسی برگردانم و نمی‌توانم عبارات نویسنده را تغییر بدهم. در فرانسه نی فراوان است و مردم هنگام گردش کنار برکه و رودخانه ها لوله های نی را زیر پا خرد می کنند و این تشبیه برای یک فرانسوی عادی است، ولی در نظر ما عجیب جلوه می کند. محاذا من نمی توانم صورت متن را تغییر بدهم و باید عین آن را ذکر نمایم. ادامه متن. ادموند صبر کرد تا اینکه آثار مرگ مزبور که یک مرگ ظاهری بود بیشتر شود و برودت مرگ ظاهری تا اعماق وجود پیرمرد برود و آنگاه شیشه محتوی مایه رنگین را از جوف پایه تخت خواب بیرون آورد و به وسیله کارد دندانهای آب فاریا را از هم جدا نمود و 10 قطره از آن مایه را در دهان او ریخت. دانتس امیدوار نبود که فوری اثر مایه آشکار شود، ولی انتظار هم نداشت که تأثیر مایه خیلی به تأخیر بیفتد. ولی 1 ساعت گذشت و اثری از دارو آشکار نگردید و جوان ملاح ترسید و به خود گفت شاید من خیلی تأخیر کردم و دارو را دیرتر از آنچه باید به او خورانیدم و اگر این مرد بمیرد من خود را مسئول مرگ وی خواهم دانست. ولی بعد از 1 ساعت گونه پیرمرد که تا آن موقع مانند گونه یک مرده بود قدری ملون گردید و چشم‌های باز آب فاریا که مثل 2 قطعه شیشه تکان نمی‌خورد به تکان درآمد و اثر حیات در آنها پدیدار شد و آهی از دهان پیرمرد بیرون آمد و دانتس با شعف گفت خدا را شکر که شما نجات یافتید. پیرمرد نمی‌توانست هنوز حرف بزند، ولی با دست چپ به طرف در اشاره کرد. دانتس گوش فرا داد و صدای پا شنید و در یافت که زندانبان به اتاق آب فاریا نزدیک می‌شود. دانتس به مناسبت این که مشغول مداوای پیرمرد بود از صداهای خارج غافل ماند، ولی مرد سال خورده با هوش و حواسی که در آن حال قابل تحسین بود صدای پا را شنید و به دانتس فهمانید که باید برود و جوان ملاح با شتاب از آن اتاق بیرون رفت و هنگام ورود به تونل سنگ آن را بر جایش نهاد، زیرا می دانست که پیرمرد قادر نیست برخیزد و سنگ را به جای آن بگذارد. چند لحظه بعد از اینکه دانتس وارد اتاق خود گردید، زندانمان وارد شد و مشاهده کرد که محبوس روی تخت خواب خود نشسته است. و پس از اینکه زندانمان رفت، دانتس که برای پیرمرد خیلی اضطراب داشت، خود را به اتاق وی رسانید و دید که آب فاریا کاملا به هوش آمده، ولی نمی‌تواند حرکت کند. پیرمرد وقتی دانتس را دید گفت: من تصور نمی‌کردم که دیگر شما را ببینم. جوان گفت: پدر روحانی، برای چه این تصور را نمی کردید؟ آیا انتظار داشتید که بمیرید؟ آب فاریا گفت: نه، ولی چون می دانستم که تمام وسایل برای فرار شما آماده است، با خود می گفتم که شما فرار خواهید کرد و من دیگر شما را نخواهم دید. دانتس وقتی این حرف را شنید از فرط نفرت سرخ رنگ گردید و گفت: پدر روحانی، آیا شما مرا مردی می دانستید که بدون شما از اینجا بگریزم؟ پیرمرد گفت: اینک میفهمم که اشتباه کردم. آه که من بر اثر این مرض چقدر ضعیف و ناتوان شده هم. دانتس کنار بستر خواب آب فاریا نشست و دست او را گرفت و گفت: پدر روحانی، من فکر میکنم که به زودی قوای شما باز خواهد گشت و شما نیرومند خواهید گردید. پیرمرد گفت: نه فرزند، و این مرض من از آن امراض نیست که معالجه شود و من به حال اول برگردم. مرتبه اول که من گرفتار حمله این مرض شدم، حمله بیش از 30 ثانیه طول نکشید و بعد از آن من احساس گرسنگی کردم و از جا برخاستم. ولی این مرتبه نمیتوانم برخیزم، برای این که دست راست و پای راست من مفلوج گردیده و نمیتوانم آنها را تکان بدهم. و یک مرتبه دیگر اگر دچار این حمله شوم، یا خواهم مرد یا تمام بدن من مفلوج خواهد گردید و از سنگینی سر هم احساس می کنم که خون در مغزم ریخته است. دانتس گفت: پدر روحانی، خود را تسلیم افکار تاریک نکنید و امیدوارم که 3 حمله مرض شما نیاید و اگر آمد ما در آن موقع آزاد هستیم و در خارج از این زندان به سر می بریم و خواهیم توانست که از اتباعی خارجی برای معالجه شما کمک بگیریم. پیرمرد گفت: فرزند، من نباید خود را گول بزنم، زیرا این حمله که شدیدتر از حمله اول بود نصف راست بدن مرا فلج کرده و من دیگر قادر به راه رفتن نیستم و چون نمیتوانم راه بروم قادر نخواهم بود که از این زندان بگریزم. دانتس گفت: پدر روحانی، ما 1 هفته یا 2 هفته، 1 ماه یا 2 ماه یا بیشتر صبر خواهیم کرد تا اینکه شما به طور کامل معالجه شوید و قوای شما بازگشت نماید و روزی که شما فهمیدید قوای شما برای فرار مساعد است، ما نقشه فرار خود را به موقع اجرا خواهیم گذاشت. آب فاریا گفت: فرزند، برای فرار از این جزیره باید از دریا گذشت و جهت عبور از دریا باید شنا کرد و من نمی توانم شنا کنم، زیرا دست راست و پای راست من مفلوج است و این دست هرگز به کار نخواهد افتاد و اگر باور نمی نمایید آن را بلند کنید که بدانید چقدر سنگین است. دانتس دست راست پیرمرد را بلند کرد و رها نمود و دست مثل یک سنگی بیروح روی بستر افتاد. مرد سال خورده گفت: آیا اینک فهمیدید که من قادر به فرار نیستم و نمی توانم با این دست و پای مفلوج شنا کنم؟ از آن روز که من برای اولین مرتبه مورد حمله این مرض قرار گرفتم، در فکر آن بودم و هستم و می دانستم که روزی این مرض مرا از پادر خواهد آورد، برای این که یک بیماری موروثی است. پدرم بر اثر این مرض در حمله سوم زندگی را بدرود گفت و جد من بر اثر حمله همین بیماری به دنیای دیگر شتافت و چون این مرض میراث خانوادگی است، من در انتظار آن بودم و فقط یک طبیب می توانست که این مرض را آن هم به طور مؤثر و قطعی معالجه کند و آن هم دکتر کابانیس معروف بود که این داروی سرخ رنگ را که شما در کام من چکاندید به من داد و گفت این دارو علاج قاطعه این مرض نیست، ولی ممکن است که حمله دوم را طوری معالجه کند که مانع از مرگ شود بدون این که قادر به جلوگیری از فلج نصف بدن گردد. ادمون گفت: پدر روحانی، بسا اتفاق می افتد که طبیب اشتباه می کند، یا این که مزاج ما خطرناکترین امراض را معالجه می نماید و لذا نباید ناامید شد و هنگام فرار از اینجا من شما را به دوش خواهم گرفت و شنا خواهم کرد و از دریا خواهیم گذشت. پیرمرد گفت: ادمون، شما جوانی هستید ملاح که شناگر و مدتی در دریا به سر برده اید و می دانید یک شناگر هر قدر قوی باشد، وقتی مردی چون مرا به دوش بگیرد نمی تواند در دریا بیش از 50 و حتی اکثر 100 ذر شنا کند و بعد خسته خواهد شد. من می دانم که شما چون نیک فطرت هستید از روی فطرت نیکوی خود این حرف را می زنید، ولی نباید ما خود را به موهومات ولو ناشی از حسن نیت باشد دل خوش کنیم. بنابراین من که نمی توانم بگریزم، اینجا می مانم تا اینکه ساعت آزادی من به وسیله مرگ فرا برسد، ولی شما که جوان و سالم و قوی هستید خود را در این زندان معطل نکنید و بگریزید و بروید و از عمر و جوانی خود استفاده نمایید. ادمون گفت: بسیار خوب پدر روحانی، و اینک که شما نمی توانید از این زندان بروید، من هم در همینجا می مانم و از اینجا نخواهم رفت. و آن وقت مرد جوان دست راست را بلند کرد و با لحن محکم و صمیمی گفت: به خون حضرت مسیح سوگند که من شما را ترک نخواهم کرد مگر وقتی که خداوند روح شما را احضار کند و از این جهان رفته باشید. به قدر این سوگند و قول مردانه حکایت از صفای قلب و سادگی و وفاداری می کرد که پیرمرد نظری از روی حقشناسی به آن مرد جوان انداخت و گفت: بسیار خوب ادمون، من وفاداری شما را می پذیرم و از شما تشکر می کنم و شاید روزی پاداش این وفاداری خود را دریافت نمایید، ولی چون من نمی توانم از این زندان فرار کنم و شما گفته اید که از اینجا نخواهید گریخت، بهترین است تونلی را که تا زیر کوریدور یا راه رو حفر کرده ایم و یک سر تونل در زیر کوریدور خالی است مورد تجدید نظر قرار بدهید و آن قسمت خالی زیر کوریدور را پر نمایید، چون با این که ما زیر تونل را در آنجا محکم کرده ایم که فرو نریزد، نگهبان هنگامی که در آنجا قدم می زند از صدای زمین می فهمد که زیر پای او خالی است و به طور حتم این موضوع را به فرمانده خود و حکمران قلعه و دیگران گزارش خواهد داد و آنها در صدد تحقیق برخواهند آمد و به وجود تونل پی خواهند برد و من و شما از یکدیگر جدا خواهیم شد و بنابراین همین حالا بروید و آن قسمت از تونل را که زیر کوریدور است پر کنید و در صورت لزوم امشب هم تا صبح آنجا به کار مشغول باشید تا اینکه زیر کوریدور پر شود و بعد از خاتمه کار فردا بعد از رفتن زندانمان نزد من بیایید، زیرا من میخواهم که یک موضوع با اهمیت را به شما بگویم. دانتس که همه وقت به آبفاریا احترام میگذاشت و اوامر او را اطاعت میکرد، دست پیر مرد را فشرد و از اتاق وی خارج گردید تا برود و زیر کوریدور نقب را پر نماید. صفحه 238، فصل 18، گنج. صبح روز بعد پس از رفتن زندانمان ادمون وارد اتاق مرد روحانی شد و دید که مرد سال خورده روی تخت خواب دراز کشیده. از قیافه‌اش اثر تسکین روح و آرامش باطنی آشکار می شود. معلوم بود که پیرمرد در آن موقع گرفتار هیچ نوع درد نیست، ولی متاسفانه دست راست و پای راست خود را نمی توانست تکان بدهد و فقط اعضای طرف چپ بدن او تکان می خورد. دانتس دید که پیرمرد یک لوله کوچک کاغذ در دست دارد و کاغذ مزبور به مناسبت این که مدتی زیاد به شکل لوله باقی مانده باز و مسطح نمی شود و باید با زحمت آن را گشود. آبفاریا لوله کاغذ مزبور را که کوچک بود به ملاح جوان داد و گفت این را بگشایید. دانتس با احتیاط لوله کاغذ را گشود و پیرمرد تبسم کنان گفت درست نگاه کنید و بگویید چه می‌بینید. ادمون با دقت آن کاغذ را نگریست و گفت پدر روحانی، من هر قدر که دقت می‌کنم می‌بینم که این کاغذ عبارت از کاغذی است که مقداری از آن سوخته و آنچه باقی مانده دارای خطوطی می باشد که با رسم الخط آلمانی قدیم نوشتند و مثل این که مرکبی که این خطوط را با آن تحریر کرده اند نیز مرکبی مخصوص است. آبفاریا گفت این رسم الخط که ملاحظه می کنید مخصوص آلمانی قدیم نیست، بلکه تمام ملل اروپا از جمله ایتالیا و فرانسوی ها و انگلیسی ها و غیره در قدیم با این خط نویسندگی می کردند و این خط را به اسم قاطی یا گاتی می خواندند. و اما این کاغذ نیم سوخته که به نظر شما می رسد کاغذی است که بسیار اهمیت دارد و چون شما دوست صمیمی من هستید و من همه چیز زندگی خود را به شما گفتم، این را هم می توانم به شما بگویم و تذکر بدهم که این کاغذ عبارت از گنجنامه است که گنج آن نیمی از شما می باشد. وقتی دانتس این حرف را شنید لرزید و عرقی سرد بر پیشانی او نشست، برای این که گفته مزبور نشان می داد که جنون منصوب به آبفاریا عود کرده است. از روزی که دانتس آن مرد روحانی را شناخت تا آن روز حتی یک مرتبه راجع به موضوع گنج، یعنی موضوعی که سبب شد که همه آن مرد را دیوانه بدانند، با وی صحبت نکرد. برای این که جوان ملاح با ادب‌تر و نجیب‌تر از آن بود که مسئله ای را مطرح نماید که می داند دلیل اتهام دیوانگی آن پیرمرد است. خود پیرمرد هم تا آن روز حتی یک مرتبه راجع به گنج صحبت نکرد و دانتس می اندیشید که دیوانگی آبفاریا از بین رفته، یعنی معاشرت با او سبب معالجه جنون شده است و در گذشته چون آن پیرمرد تنها بود دیوانه شد، لیکن پس از اینکه مونسی پیدا کرد به خودی خود معالجه گردید. ولی آن روز، آن هم بعد از آن بیماری و مفلوج شدن طرف راست بدن پیرمرد، وقتی آن شخص مسئله گنج را مطرح نمود، دانتس بسیار متأثر گردید. برای این که دریافت بیماری که سبب شد دیوانگی آن مرد وزین و دانشمند و نیک نهاد عود کند و با خاطری گرفته و اندوهگین گفت پدر روحانی، آیا راجع به گنج صحبت کردید؟ آبفاریا که چهره جوان را می نگریست تبسمی کرد و گفت آری فرزند، من راجع به گنج صحبت کردم و از پریدگی رنگ شما و لرزه‌ای که بر شما مستولی شد فهمیدم که تصور کرده اید من دیوانه می باشم، ولی نه فرزند، من جنون ندارم. این گنج وجود دارد، ولی خداوند نخواست که من از زندان خارج شوم و این گنج را تصاحب نمایم، ولی شما که بالاخره روزی از این زندان خارج خواهید شد این گنج را تصاحب خواهید کرد. شاید مشیت خداوند این بوده که از بد به ورود من در این زندان همه مرا دیوانه بدانند و داستان گنج مرا حمل بر جنون کنند تا این که گنج من به دست هیچ کس نیفتد و نصیب شما شود. برای این که کارهای خداوند گاهی چنان قامز و مرموز است که مغز و ادراک نوع بشر از عهده فهم آن بر نمی آید و در هر حال کسی نخواست بفهمد که من چه می گویم و همه مرا دیوانه دانستند و تصور کردند که موضوع گنج من پنداری است که از یک دماغ علیل به وجود آمده. ولی شما که می دانید من دیوانه نیستم توضیحات مرا گوش بدهید تا بعد بر شما مسلم شود که این گنج واقعیت و موجودیت دارد. ادمون در دل گفت افسوس که این مرد بزرگ و دانشمند بر اثر این بیماری گرفتار جنون گردید و افسوس که تمام دیوانگان تصور می نمایند که خود آنها عاقل هستند و دیگران دیوانه. آنگاه برای این که مرد سال خورده را از آن فکر منصرف نماید گفت پدر روحانی، من تصور می کنم که این حمله خیلی شما را خسته کرده و شما باید استراحت کنید تا اینکه قوای بدن شما تجدید شود و بنابراین خواهش مندم که امروز استراحت نمایید و اگر فردا مایل باشید من به داستان شما گوش خواهم داد. وانگهی داستان گنج به چه درد ما می خورد و ما اگر تمام گنج های موهوم جهان را داشته باشیم چون محکوم هستیم در این زندان به سر ببریم برای ما فایده ای ندارد. پیرمرد گفت: ادمون، شما می گویید که تا فردا یا پس فردا صبر کنم و بعد این داستان را برای شما نقل نمایم، ولی اولا این یک داستان نیست بلکه یک حقیقت است. ثانیاً شاید من نتوانم تا فردا و پس فردا صبر کنم، زیرا ممکن است که فردا یا پس فردا گرفتار سومین حمله مرض شوم و زندگی را وداع بگویم و آن وقت شما یک گنج زخار و می توانم گفت بیرنج را از دست خواهید داد. ادمون سالها